بسم الله الرحمن الرحيم. در میان چیزهایی که گفته می شود، یعنی با زبان تحقق پیدا می کند، سه موضوع که این ستا شناخت او و احکامشون لازمه. یکی از این موضوعات لعنه، که لعن یعنی چی؟ دومی سب، که سب یعنی چه و چه حکمی داره؟ و سومی هم فحشه، که فحش یعنی چه؟ اما لعن یعنی از خدا طلب کردن دوری از رحمته، یعنی اگر ما برای کسی یا کسانی این دعا رو بکنیم، یا به تعبیر فارسی نفرین کنیم اونها رو، و نفرین ما این باشد که خدایا اونها رو از رحمتت دور کن، این معناش لعنه. لعن مؤمن فرمودن جایز نیست، یا فتوا میدن فقها یا احتیاط واجب میکنن. یعنی کسی که به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان اون حضرت تا حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا اعتقاد داره، ولو آدمی است که در عمل فاسقه، یعنی اعمالش مطابق با دستور شرع نیست. روایاتی داریم، بر اساس این روایات فقها فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن که چنین فردی که اعتقاد قلبیش اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر علیهم السلام، شما از خدا برای او طلب دور شدن از رحمت نکنید، این مربوط به اونها. اما غیر مؤمن، یعنی غیر همین افراد، طلب دور شدن از رحمت خدا براشون جایزه، و در قرآن هم زیاد هست که علی لعنت الله علی الظالمین و موارد دیگه که متعدد از خدای متعال که خدا خودش لعنت کرده. البته خدا از کسی دیگه طلب نمی کنه، خدا دور میکنه از رحمت افراد رو، کما اینکه صلوات از جانب خدا یعنی نزدیک کردن به رحمت، و دیگران که صلوات میفرستن یعنی از خدا طلب میکنند رحمت رو برای اون شخص. لعنت هم شبیه همینه، یعنی خدا که لعنت میکند کسی را، یعنی او را از رحمتش دور میکنه. ولی ملائکه و انسانها وقتی لعنت میکنند کسی را، یعنی از خدا درخواست میکنند که خدایا اون فرد یا افراد را از رحمتت دور کن. خب این از این قسمت. اما کلمه سب چیه؟ من تعبیر عربیش رو عرض میکنم. فارسی ممکنه شما یه تفاوتهایی ببینید، تو فارسی سب رو به دشنام معنی میکنن، ولی حالا یه قدری معنی دقیق ترش رو ببینیم. سب یعنی الفاظی که گفته میشود و کسی با این لفظ مورد اهانت واقع میشه، ولو ممکنه اون خود اون کلمه زشتی نباشه. مثلا شما اگه بخواید حیوانات رو بشمرید، خب شما میشمرید گاو، گوسفند، الاغ، اسب، چی اینا رو میشمرید، نمیگن شما بد حرف زدی. اما اگر یکی از این حیوانات رو به کسی نسبت بدید، یعنی یا کسی رو به این حیوان نسبت بدید، یعنی به او بگید گاو مثلا، ای به کسی بگید گاو، اون وقت او رو سبش کردید، او رو مورد اهانت قرار دادید. یا مثلا کلماتی مثل احمق، نفهم، بیشعور و امثال اینها. اینا خودش اگر بدون اینکه به کسی نسبت داده بشه، خودش کلماتی نیست که وقتی به زبان کسی بیاد بگن بد حرف زده، ولی وقتی به کسی نسبت داده میشه اون شخص مورد اهانت واقع میشه. سب مؤمن باز جایز نیست. سباب المؤمن فسوقون، سب کسی که به آنچه خدا بر پیامبر خاتمش نازل فرموده ایمان آورده و در میان آنچه که بر اون حضرت نازل شده اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اثنا عشر هست، به اینم اعتقاد داره، این آدم مؤمنه. سباب المؤمن فسوقون، نمیشه من حتی اگر از شما ناراحت شدم به شما جسارت لفظی اینطوری کنم بگم احمق، مثلا بگم بیشعور. روز سباب المؤمن فسوقون، یکی از انواع فسقها اینه که انسان به مؤمن اینجور جسارت های لفظی رو بکنه، جایز نیست. اما غیر مؤمن سب او جایزه و قرآن خودش این کارو کرده. خود خدا در قرآن به عالمان یهود میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. این علمای یهود که تورات به اونا داده شده ولی اینا حقش رو نمیگذارن، اینا مثلشون مثله حماره. یا مثلا خدا در مورد بلعم باعور، اسمش البته تو قرآن نیست ولی بر صورت اون فردی که در قرآن مورد اشاره است بلعم باعوره، که الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، ما به او حتی از نشانه های خودمون چیزهایی داده بودیم، که روایت داره که به او اسم اعظم تعلیم شده بود و او به مقام استجابت دعوت هم رسیده بود، مستجاب الدعوه بود. ولی امان از این که خدا انسان رو رها کنه، خدا رهاش کرد. وقتی رها کرد او رو، از همین ابزار خواست در مقابل پیغمبر بزرگ خدا حضرت موسی قد علم بکنه و با او مقابله کنه. خدا در حق او میفرماید مثله که مثل الکلب، مثال او مثال سگه. یا خدا در قرآن نسبت به یه عده میفرماید ان هم الا کالانعام بل هم اول، اینا جز چارپا بلکه فروتر از چارپا چیز دیگه نیستن. بله. یا اکثرهم لا یعقلون، اینا عاقل نیستن، اهل فهم و شعور نیستن، اینا سبه. ولی خود الفاظش الفاظ رکیکی نیست. البته اگر ما سب رو، این استثناء هست تو پرانتز بگیم، اگر سب کنیم غیر مؤمن رو و این امر سبب بشه و باعث بشه که او به مقدسات ما توهین بکنه، اینجا جایز نیست. قرآن میفرماد ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. شما اونایی که غیر خدا را میخوانند اونا رو سب نکنید، یا بت‌های اونها و معبودهای اونها رو سب نکنید، که وقت اینا میان خدا رو سب میکنن. اگر جایی این سب ما موجب بشود که اون طرف به مقدسات ما بخواد توهین بکنه، این کار جایز نیست. اما جایی که چنین مواجههی وجود نداره، اونجا مانعی نداره. روایاتم من اینه کردن، آیات قرآنم که خب خوندم مواردش رو. اینا کلمه سب، این در مورد سب. که ما گاهی توی زندگیمون حواسمون پرت میشه، من از دست عیالم ناراحت میشم، یه دفعه بهش میگم بیشعور. خب این کار، این سخن جایز نیست. یا او از من ناراحت میشه، زن از شوهر ناراحت میشه، بهش میگه احمق، نفه. این کلماتی که ما فکرمون خیلی ساده است، همینا در بین مؤمنین همینا سبب فسق اونهاست. سباب المؤمن فسوق. این کار جایز نیست، ولی نسبت به غیر مؤمن عرضم رو کردم که یعنی چی. میماند کلمه فحش. فحش یعنی چی؟ فحش تو فارسی یه معنایی داره، ولی این لغت از عرب آمده به زبان فارسی. معنی عربیشو ببینیم چیه. معنی فحش در لغت عرب یعنی کلمه‌ای که و سخنی که در محیط عقلایی زشت تلقی میشه، ولی اون ممکنه این در مقام اهانت به کسی هم نباشه، ولی این کلمه زشته. من مثال میزنم. فرض کنید یک کسی نمیخواد اصلا به کسی اهانت بکنه، داره اعضای بدن رو میشموره، سر، چشم، گوش، دست، پا، بینی، ناخون، این چیزها رو بگه. به بعضی از اعضا که برسه اگه صراحت کنه نسبت به اون الفاظ، شما میگید چی؟ میگید بد حرف میزنه. اما اگه به کنایه بگوید و رد بشه، میگید نه، این آدمی است که بد حرف نمیزنه. درسته؟ همین الان عرضی که من میکنم و شما نمیگید فائق داره الان بد حرف میزنه، میگید؟ نمیگید. اما اگر من اون الفاظ رو بخوام بهش صراحت بکنم، این چیه؟ فحشه، یعنی کلام رکیکه. حالا این کلام رکیک یه وقتی که در مقام اهانت هم هست، یعنی اهانت به مؤمن، اگر در مقام اهانت به مؤمن این کلام رکیک به کار بره، در حقیقت هم فحش هم سبه. چون سب یعنی چی؟ یعنی کلامی که اهانت کسی رو همراه داشته باشه. فحش هم چیه؟ یعنی خود لفظ رکیک باشه. حالا اگر مؤمنی رو من با این لفظ مورد اهانت قرار بدم، اینا یه هستن که تو خیابون مادرخوارای هم دیگر توضیح میدن، اینا همی جوریه. یعنی با این الفاظ هم لفظ زشتی به کار میبرن خود لفظ، و همین لفظ رو در مقام اهانت به کار میبرن. لذا در حقیقت با یه تیر دو نشون میزنن اینا، یعنی با یه حرکت دو تا گناه رو همزمان انجام میدن. این عمل اگر در قبال مؤمن باشه، مؤمن هم یعنی همون معنی که گفتیم، یعنی شیعه اثناعشری، اگر در برای او باشد، معصیتش دوبله. دوبلش به خاطر چیه؟ هم سب بودن هم فحش بودن. معلوم شد چی داریم میگیم؟ بله. ولی اگر این نوع فحشا، یعنی همون که ما بهش میگیم فحش رکیک، ما گاهی اهانت به دیگران میگیم فحشه. مثلا اگه کسی به دیگری بگه نفه، میگیم فحش داد. اما این در عرب بهش میگن سب. درسته؟ اگر حالا این ناسزاگویی شخص توش الفاظ رکیک هم به کار بره و مخاطبش مؤمن باشه، دو تا معصیت، سب مؤمن و فحش، با هم محقق شده. ولی اگه اون مخاطب مؤمن نباشد، سب هست و از این جهت حرام نیست، ولی از اون جهت که فحش هست، یعنی کلمه رکیکه، نباید به کار بره. لذا نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام، چه دشمنان خاص چه عموم دشمنانشون، سبشون جایزه، ولی فحش به این معنی که گفتیم اینا جایز نیست. توجه کردین؟ این معنیش نیست که چون اونا آدم های محترمی هن، اونا هیچ احترام ندارن. اون چه که هست اینی که خدا میخواد که مؤمن ان زبانش به الفاظ رکیک حرکت نکنه و نچرخه، ولی اونا آدم هایی هن که مورد احترام نیستن و نباید باشن و حتی سب اونها ثوابم داره، سب اونها لعن اونها هم ثواب داره، ولی خدا میخواد که زبان شما به عنوان بنده او به الفاظ رکیک باز نشه. بله، این احکام مربوط به سب و فحش و لعن که محل ابتلاء ما همیشه هست، شاید این روزا محل ابتلاعش بیشتر بشه. این رو به عنوان مسئله شرعی امشب گفتم، شاید برای خیلی از شما نشنیده های متعددی توش بود، ولی محل ابتلاع انشاءالله مورد توجه و عنایت قرار خواهید داد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب من امشب میخوام یه خود بی احتیاطی کنم و بعضی حرفایی بزنم که بی احتیاطیه، ولی میخوام توش کمال احتیاط رو هم رعایت کنم. در این حال من خلاصه کلامی رو عرض میکنم که شما میتوانید مقصود من رو به روشنی دریابید، چون خیلی از کنایه ها برای اهلش کنایه ابلغ من التصریحه، ولی اگر مخاطب مثل شما و شیعیان نباشند، عرایز من برای اونها خیلی روشن نیست که اشاره به چه موضوعی داره. لذا اصل موضوع که طرح میکنم خودش بی احتیاطیه، ولی چون این روش رو میخوام در عرایزم داشته باشم، یه جور احتیاط میخوام توش مراعات بکنم. و قصد من هم فقط این است که یه موضوعی از موضوعات دینی که محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر واقع میشه، این رو فقط از بعد دینیش من بررسی کنم و عرایزی رو عرض بکنم. اگر ابهامی و سوالی بود به صورت خصوصی بعداً مراجعه بفرمایید، ممکنه من اون نقاطی که ابهام داره و سوال برای شما پیش بیاد بتونم توضیحی عرض بکنم. ما در دینمون یه تولی داریم، یه تبری. من درست نمیدونم تو فارسی باید تولا من خون گفت و تبرا، یا باید گفت تولی و تبری. از اهل ادبیات فارسی هم که پرسیدیم آخرش نفهمیدیم چجوریه. تو عربی صحیحش تولی و تبریه، ما همون به زبان و همون تلفظ عربیش تلفظ میکنیم، درست فارسیشو شما خودتون تصحیح کنی اگه این صحیح نیست. تولی و تبری دو بعد داره. ما یه تولی اعتقادی داریم و یه تولی عملی داریم. تبری هم دو بعد داره، یه بعد اعتقادی داره یه بعد عملی داره. تولی عملی یعنی چی؟ یعنی من اعتقاد داشته باشم که ولیی که خدا بر من قرار داده علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان او و امروزم ولی بر من، آقای من، اویی که اگر امری به من بکنه امر او بر من 100% اطاعتش واجبه، او پسر امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح نال تراب و مقدمه الفداس. این اعتقاد رو من باید داشته باشم. و این اعتقاد یک گوهری است که خدا کند که هیچ گناهی، معصیتی و هیچ کاری سبب نشه که ای وقت از مجموعه عقاید ما این موضوع از دست بره یا کمرنگ بشه. و امیدواریم خدای متعال این نعمت رو تا پایان عمر برای ما هم حفظ کند و هم باور ما رو نسبت به این موضوع روز به روز افزایش بدهد و برای فرزندان و نسل و ذریه ما هم تا قیام قیامت این نعمت رو پایدار نگه بدارد. اما در مرحله عمل این که ما پیروی کنیم از اولیاء الهی، همین 12 بزرگوار و حضرت زهرا و پیامبر مکرم خدا صلوات الله علیهم، البته در کنار این موضوع جایگاهی هم داره که خود محبت به این بزرگواران، که حالا نسبت این محبت با این موضوع چیه الان محل توجه من نیست، اون باشه وقت دیگه. ای در بعد تولیش خیلی مجمل و مختصر، اما در بعد تبری، تبری یعنی چی؟ یعنی من، یعنی دور شدن و دور دانستن و پشت کردن. دین ما اینجوری نیست که ما عاشق همه باشیم. این شعری که عرض به حضورتون که میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، از او شعرهای باطله ولو همه هم در حافظه شون شاید باش. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست حرف باطلیه. خدا همه چیز را آفریده، همه کس را آفریده، ولی معناش این نیست که چون خدا آفریده من باید عاشق اون چیزی باشم که خدا آفریده. من نباید شیطان علاقه داشته باشم و شیطانیان. خدا آفریده شیطان رو، آفریده حتی دشمنان خودش رو، ولی اینا رو آفریده تا بیازمایدشون، تا اینا رو آزمایش کنه، نه آفریده که اینا راه کفر و الحاد و عناد با خدا و راه باطل رو برن. خدا ما رو آفریده و به ما انسانها عقل داده، اختیار داده، راه خیر و شر رو هم معرفی کرده، ما رو بر سر دو راهی قرار داده. اگر شما راه خیر رو بروید، اونی که خدا میخواد رو امتثال کنید، خدا شما رو دوست داره، اعمالتون هم دوست داره. وقتی این چنین میشید، برید تو این راه به این شکلی. یعنی چی خدا شما رو دوست داره؟ معنیش نیست که خدا لبخند میزنه با نگاه به شما یا دلش تنگ میشه شما رو نبینه. مثلا دوست داشتنای ما معنیش ایناست، یا اونسی بخواد با شما بگیره، هیچ معنی از این معانی نداره. خدا شما رو دوست داره یعنی شما رو به رحمت خودش نزدیک میکنه، یعنی به شما یه عنایات ویژه‌ای میکنه. بله، معنی دوست داشتن خدا اینه. الا خدا دلش واسه پیغمبرش هم تنگ نمیشه، ماها که اصلا داخل حساب نیستیم. بله. و اگر بر سر دوراهی من راه غیر خدا رو برم، اگر برم راه کفر رو، خدا منو دوست نداره، اعمال منم دوست نداره. یعنی چی دوست نداره؟ یا غضب داره خدا؟ اینجوری نیست که رگ گردن خدا متورم شه وقتی مثلا منو میبینه، یا لجش بگیره، یا دندوناشو هم فشار بده، یا مثلا حالش تغییر کنه. هیچ این معانی رو نداره. معنی غضب خدا، دوست نداشتن خدا، یعنی دور میکنه اون رو از رحمتش. بله، اینم معنی دوست نداشتن خدا، غضب داشتن خداست. خدا یه عده‌ای رو دوست داره، یه عده‌ای هم دوست نداره. با همین توضیح به ما هم گفته اونی که من دوست دارم شما دوست داشته باش، اونی که من دوست ندارم شما دوست نداشته باش. منتها دوست داشتن و نداشتن های ما دیگه تو قاموس خودمون معنی میده. یعنی دوست داشتن ما یعنی تعریف کردن از او، با پیوند برقرار کردن با او، هدیه دادن، هدیه گرفتن. خلاصه اقتضائات محبت رو ما میفهمیم یعنی چی. اینا رو خدا میخواد ما با دوستانش داشته باشیم و میخواد اینا رو ما با دشمنانش نداشته باشیم. بله؟ خب تبری معنیش اینه که من بیام این کار رو بکنم، یعنی اونی که خدا گفته رو بکنم. این تبری دو بُعد داره، یه بُعد اعتقادی داره یه بُعد عملی. بُعد اعتقادیش اینه که من بگم آقا راه حق راهی است که پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین و بچهای اینا پیمودن. حق اینجاست، فالحق ما رضیتموه والباطل ما سخطتموه. حق اینجاست، والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. یا تو زیارت جامعه میخونید فالحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. حق همش اینجاست، درسته؟ هر کس با شما مقابله کنه چیه؟ او بر باطله. توجه کردین؟ تمام حق اینجاست، بقیه هم بر باطلن. البته ممکنه دیگرانی که راه اهل بیت نمیرن بعضی از چیزای درست و اعتقاد دارن داشته باشن، عیبی نداره، هم این قسمت رو اشتباه نمیکنه. ولی معدن کامل حق کیه؟ امروز امام زمان علیه السلام. علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار. علی و حق از یکدیگر جدایی ندارن. هر کی غیر از علی است و راهش غیر امیرالمؤمنینه چیه؟ باطل صاف و پوسکنده، هیچ تعارف هم نداریم با کسی. در اعتقاد این عقیده رو داشته باشیم. بعضیا این اعتقاد رو ندارن، تو اعتقادشون معتقدن بالاخره حق خلصه پخشه، یه خوردهش پیش امیرالمومنین، 70% پیش حضرت، 30% پیش بقیه است. این اعتقاد غلطه. 100% حق اینجاست، بقیه هم چیه؟ باید خودشون رو با او چک کنن. و نکته دیگر اینه که توی بحث تبری اینجوری اعتقاد باید داشته باشیم که نجات اخروی، نجات در آخرت، از آن امیرالمؤمنین و شیعیان اوست. یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون یوم القیامه. توجه کردی؟ بقیه اهل نجات نیستن، خدا اونا رو محروم میکنه. توجه کردی؟ این تو بحث اعتقاد. اگر کسی این اعتقاد رو داشته باشه، اون وقت لازمه این اعتقادش اینه که حالا بپرسه و جویا بشه که اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن که ما با همکیشانمون و با غیر همکیشانمون چگونه رفتار کنیم. به ما گفتن در مقابل غیر همکیشانتون شما نسبت به اونها براءت داشته باشید عملا، منتها با رعایت چند نکته. نکته اول اینه که نوع برخورد شما با اونها و نوع رفتارتون یه جوری نشه که اونها تنفر از حق و اهل بیت علیه السلام پیدا کنن. با اونها شما یه رفتاری داشته باشید که این رفتار سبب بشه اونا به این دین خوشبین بشن. حتی ائمه ما با غیر شیعه، فرق غیر شیعه از مسلمان، از مسلمانان به ما گفتن شما تشییع جنازه شون برید، عیادت مرضاشون رو بکنید، با نسبت به اونا امانت داری داشته باشین، راستگو باشید، شما با اونا باید حتی تو مسجدشون برید، حتی با اونا نماز بخونید. توجه کردین؟ توصیه ائمه ما علیهم السلام اینجوریه. حتی امام صادق علیه السلام فرمود اگه یه نفر از شما در میان یه جمعی از اونها باشه، 100 نفر باشن، شما یکی باشی، اگر از اونها بپرسند با تقوا ترین شما کیه، اگه غیر شما رو نشون بدن شما شیعه ما نیستین. اونها باید تصدیق کنن که شما اینجوری هستید. درسته سرشون رو کلا بذارید، باشون بدرفتاری کنید، اینا اینجوری نیست، به ما از این توصیه ها نشده. اونا با ما میکنن، توجه کردین؟ اونا هر وقت دستشون برسه هر کاری، هر جنایتی با ما میکنن. ما تا ظهور امام زمان علیه السلام موظفیم با اینا همینجوری رفتار کنیم، همینجوری که گفتن. ولی این رفتارها رفتارهاییست که سبب میشه که اونها بیان به تشیع خوشبین بشن، بگن که رحم الله جعفر ابن محمد کیف ادب اصحابه، باریک الله به امام صادق چه اصحابی رو تربیت کرده. اینجوری باید باشه. ما باید اولا رفتارهامون به اینجا بیانجامه. ثانیاً ما باید در این براءتی که در عمل داریم باید اصول تقیرم رعایت کنیم. یعنی نباید جامعه شیعه مورد تعرض اونها واقع بشه. توجه کردین؟ ما نباید همچی کاری بکنیم. اینم برای زمانهای مختلف مکانهای مختلف فرق میکنه. اینجور نیست که همه جا یکسان باشه. ممکنه این گوشه از شهر یه اقتضا بکنه، اون گوشه از شهر اقتضای دیگری بکنه. تو این زمان یه جور باشه، تو زمان دیگر جور دیگری باشه، برای یه فرد به صورتی، برای فردی به صورت دیگری. ولی بر صورت ما جایز نیست کاری بکنیم که دیگران تحریک بشن و جان شیعه رو مورد تهدید قرار بدن. نباید این کارو بکنیم. البته گرفتار توهمات هم نباید بشیم و فکر کنیم دیگه الان دهکده جهانیه، همه چی من تو خونم اگه سرفه هم بکنم ماهواره ها میگیرن و اینو پخش میکنم، میرم میزن کف دست داعش، داعش هم هم داره شیعه میکشه. اینقدر دیگه دنیا رو اینجوری به هم دیگه وابسته نبینیم که فکر کنیم تو پستوی خونمونم چه مثلا مشکلی پیش میاد. باید برصد اقلائی هم فکر کرد تو این زمینه، ولی حتما باید اصول تغییر رعایت بشه. اینم نکته دومی که توی بحث تبری حتما مورد عنایت بشه. نکته سوم اینه که در اظهار براءتمون نباید معصیت کنیم. اون فحشی که گفتم اول عرایزم، بله، اونجوری نباید باشه. ما در اظهار براءتمون باید خلاصه معصیت هم نکنیم. اگر این سه تا چیز رو در کنار یکدیگر داشتیم، در اونجا با رعایت این سه نکته، یعنی اینکه دیگران نسبت به تشیع بدبین نشن، لازمه که ما پیش روی اونها خیلی از کارها رو انجام ندیم، پیش رو در مواجهه با اونها انجام ندیم. اما زمانی که شما با زن و بچه هم تو خونتون نشستین، دیگه شک نمی کنیم این که زنتون سنی نکنه باشه، یا زنتون نمیدونم وهابی باشه، یا بچه هاتون داعشی باشن. دیگه وقتی میشناسی دیگه الان شرایط یه جور دیگه است. این ما رعایت این رو بکنیم که اونها نسبت به تشیع بدبین نشن. ثانیاً بحث تقیه یعنی حفظ جان شیعه مطرح باشه حتما و توجه بهش بشه. سومم معصیتی از امون قبیلی که عرض کردم یا معصیت های دیگه نشه. اگر اینها باشه، اظهار براءت با رعایت این سه نکته جز مسلمات دینه. کسی نمیتونه بیاد بگه که ما هم چیزی نداریم. نه، اینجوری نیست. ائمه ما روش تأکید داشتن و باید این مسئله بماند. دیگه بیشتر از این من توضیحشو بخوام بدم میشه برای شما یه خورده توضیح واضحات. عرایز منو فهمیدید که من از کجا شروع کردم به کجا ختم کردم. مجدداً عرض میکنم که اون سه نکته رو در براءت عملی حتما باید بهش توجه داشت. عرایز من یه تیکش رو بردارید از بقیهش جدا کنید، وقت فهم دیگری پیدا میکنید و از ابتدا تا انتهای عرایز من همه رو کنار همدیه که قرار بدید، میبینید که مسئله به مشکل انشالله بر نمیخوره و ما در زمانهای مختلف مکانهای مختلف این مسئله رو با رعایت این ضوابط اگر داشته باشیم انشالله یکی از اعمالی که در او واقعا هم باید قصد قربت کرد، نه اینکه ما قصد خدای نکرده لهو و لعب و بحثای این چنینی نباید بشه، بحثت قرب به خدا باید مطرح باشه نه چیز دیگر. اگر این مجموعه رعایت بشه چیزیست که هم امنیت جامعه سر جاش میمونه، هم هویت شیعی محفوظ میمونه، هم موجودیت جامعه شیعه تهدید نمیشه و هم در این حال اصل براءت در بین شیعه از بین نمیره و این اصل مورد خدشه واقع نمیشه. آخرین عرضی که میکنم اینه که بعضی از سوالات رو علنی یا به صورتهای از بعضی از مشاهیر جامعه مثل مراجع شما بپرسید، به دلیل اینکه اونها نمیدونن این سوال تا کجا میخواد بره و نتیجه بده، خیلی وقتا جواب اونا به این دلیل اصلا حجیت نداره. مثل اینکه سوال میکنیم یا زنگ زدیم دفتر مرجع گفتیم ما مجلس براءت خصوصی میخوایم برگزار کنیم، جایز هست یا نیست؟ خب او باید در پشت تلفن به شما چی جواب بده؟ نمیدونه شما کی هستی که شاید شما اتفاقا یک کسی هستی همین رو میخوای ولی برداری و اتفاقا علیه شیعه خرج کنی، لذا جواب تلفنی او اصلا تو اینجا حجیتی نداره. معلوم نیست که اصلا اون آقا نظرش این بشه و نظر مرجعیت شیعه رو اینجوری نباید به دست آورد، چون مسئله وقتی شما اینجوری سوال میکنی اصلا در حقیقت قاعده بازی رو میریزی به هم و اصلا اینجوری نباید سوال کرد، باید سوال رو جور دیگری پیگیری کرد. نمیدونم درست فهمیدید عرض منو یا نه، چون خیلی ها در قبال این عرایز من میگم ما زنگ زدیم پرسیدیم گفتن غیر از اینه، اینجوری نباید پیگیری کرد. بعد از اونایی که نظر او رو به صورت خصوصی میدانن پیگیری کرد، اونم تازه این افراد خودشون در موقعیت‌های مختلفن، بعضی از اونا اتفاقا عرض به حضورتون که باید خیلی وقتا از سکوتشون خیلی چیزا رو بفهمند افراد هوشیار، نه از کلامشون. دیگه بیشتر از این توضیح برای عاقل لازم نیست. خدای رو قسم میدیم به حق صاحب الزمان علیه السلام در امر ظهور اون بزرگوار، هر چه امر ظهور اون بزرگوار را هر چه سریعتر محقق بگرداند. از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار هر چه زودتر صرف نظر بفرماید. دو به دوران تقیه شیعه که دوران غیبت اون حضرت است، با ظهور اون حضرت هر چه زودتر خاتمه ببخشد. قلب مقدس اون بزرگوار را از همه ما راضی و خوشنود بگرداند. وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مصون و محفوظ بدارد. ما را در انجام اعمالی که اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود می سازد موفق بگرداند. ما را از ارتکاب هر عملی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد باز دارد. گناهان ما را ببخشد و بیامرزد. والدین ما زبل حقوق ما را مورد مغفرت قرار بدهد. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین گسترده بگرداند. شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو به خودشون باز بگرداند. شر وهابیت خبیث رو در هر کجای عالم که هستند از سر مسلمانان دور بگرداند. بیماران مورد نظر را شفای عاجل و کامل مرحمت بفرماید. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات وعجل اللهم في فرج مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان.